ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گرامی داشت مقام پرستار، با برنامه‌های مختلف در کشور در سال روز میلاد مبارک حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد و گرم وارداتی در روزهای آینده برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام.
تهدید دوباره رئیس جمهور آمریکا به اعلام وضع فوق‌العاده در صورت تصویب نشدن بودجه دیوار مرزی با مکزیک در کنگره.
و دومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا امروز مقابل ویتنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح خیر و با تبریک سال روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی به آگاهیتان می‌رسانیم.
امروز سال روز میلاد مبارک حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که به یاد صبر و مهربانی آن حضرت به نام روز پرستار نامگذاری شده است. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت مقام پرستار در مناطق مختلف کشورمان برگزار می شود. به گفته مشاور معاون پرستاری وزیر بهداشت، هم‌اکنون حدود 190 هزار پرستار در مراکز درمانی دولتی و خصوصی کشور فعالند که بیش از نیمی از آنان به صورت رسمی یا پیمانی جذب شدند. رامین عوض‌پور در این باره گفت:
در حال حاضر ما گروه‌های مختلف پرستاری که خدمتتون عرض می‌کنم، شامل پرستار، تکنسین اتاق عمل، هوشبری، بهیاری، کمک بهیاری و کمک پرستاری، نزدیک به 140 هزار نفر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در بخش دولتی مشغول به کار هستند. در بخش خصوصی هم نزدیک به تقریباً 40 تا 50 هزار نفر در حال کار هستند.
چقدر نیاز کشوره؟
استاندارد پرستار به تخت در کشور ما طبق برنامه‌ای که در وزارت بهداشت هست 1.8 پرستار به ازای هر تخت هست که در حال حاضر این ضریب 0.8 هست. تقریبا ما همین تعدادی که الان پرستار داریم برای رسیدن به استاندارد به همین مقدار پرستار نیاز داریم. 51% از این عزیزان در قالب نیروهای رسمی و پیمانی مشغول به ارائه خدمت هستند. 24% از این عزیزان در قالب گذراندن طرح بعد از فارغ التحصیلی که طرح این عزیزان اجباری در حال ارائه خدمتند. 17%
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد و گرم وارداتی در روزهای آینده خبر داد. حمید ورناصری قیمت هر کیلو گوشت گوسفند منجمد را 29 هزار تومان و گوشت گوسفند گرم را به صورت شقه‌ای هر کیلو 40 هزار تومان اعلام کرد. به یسود عرض گوشت در روزهای آینده به صورت گسترده در بازار صورت می‌گیرد و تا کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام و طیور درباره گوشت مرغ هم گفت: هم‌اکنون توزیع گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 8900 تومان در همه میادین شهرداری آغاز شده است و علاوه بر این گوشت مرغ گرم هم به قیمت 9800 تومان عرضه می‌شود.
خودروهای پیش فروش شده که تحویل داده نشده اند باید با قیمتهای قبلی به مشتریان تحویل داده شوند. مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت خودروسازان ملزمند در تعهدات پیش فروش خود که میبایست تا 31 مرداد 97 تحویل داده میشد خودرو را با قیمت مصوب زمان تحویل با مشتریان محاسبه کنند. تابش همچنین گفت شرکت‌های خودروسازی مکلفند حداقل 80% تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و فقط 20% فروش فوری، آن هم با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وزیر امور خارجه کشورمان طرح آمریکا برای برگزاری نشستی ضد ایرانی در پایتخت لهستان را سیرکی ناامید کننده توصیف کرد و گفت این لکه ننگ از دامان لهستان پاک نخواهد شد. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت در شرایطی که ایران جان لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبانی سیرکی مذبوحانه ضد ایرانی را عهده‌دار شده است. ظریف افزود کسانی که پیشتر در نمایش‌های آمریکایی علیه ایران شرکت داشتند یا مرده اند و یا روسیاه و منزوی شده اند، اما ایران قدرتمندتر از همیشه است. روز گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری نشستی ضد ایرانی در روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو پایتخت لهستان خبر داد. از نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزرای خارجه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هم برای این نشست دعوت شده است.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت برنامه موشکی ایران با اهداف متعارف و دفاعی پایه‌گذاری شده و در هیچ بخشی از قطعنامه 2231 ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی آن منع نشده است. بهرام قاسمی در واکنش به ادعاهای فرانسه درباره فعالیت‌های دفاعی موشکی ایران افزود معتقدیم تلاش برای الغا و تحمیل تفسیر نادرست از قطعنامه 2231 رفتاری غیرمسئولانه است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز بدون ارائه هیچ مدرک یا مستندی در اقدامی مداخله جویانه از ایران خواسته تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند.
سامانه موشکی ارتش سوریه موفق شد 8 فروند موشک هوا به زمین جنگنده های رژیم صهیونیستی را رهگیری و منهدم کند. بر اساس اعلام ارتش سوریه، جنگنده های رژیم صهیونیستی دیشب چند موشک به سمت خاک سوریه در حاشیه شهر دمشق شلیک کردند. سامانه موشکی ارتش سوریه نیز در اقدامی به هنگام 8 فروند موشک دشمن را رهگیری و منهدم کرد. در این تجاوز آشکار فقط یک انبار در محدوده فرودگاه بین المللی دمشق دچار آسیب شد. وزارت حمل و نقل سوریه نیز در اطلاعیه اعلام کرد تردد هواپیماها پس از تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق عادی است و خلالی در برنامه پروازها ایجاد نشده است.
نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به تظاهرات دیروز فلسطینیان در نوار غزه یک زن فلسطینی را به شهادت رساندند و دست کم 25 تن را زخمی کردند. برخی مجروحان امدادگر هستند. در راهپیمایی دیروز فلسطینیان علاوه بر هزاران فلسطینی شماری از رهبران گروه‌های مقاومت نیز حضور داشتند. از 10 ماه پیش که تظاهرات بازگشت در نوار غزه آغاز شده است تا کنون بیش از 220 فلسطینی شهید و بیش از 20,000 نفر زخمی شده اند.
ثبت طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ. تعطیلی بخشی از دولت آمریکا امروز وارد 21مین روز خود شد و با تشدید اختلاف ترامپ و دموکرات‌های کنگره احتمال دارد همچنان ادامه داشته باشد. در این حال ترامپ رئیس جمهور آمریکا دموکرات‌های کنگره را تهدید کرد اگر بودجه مورد نظرش را برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک موافقت نکنند اعلام حالت فوق‌العاده می‌کند تا به سرعت این دیوار را بسازد. برنی ساندرز سناتور دموکرات هم در واکنشی طعنه‌آمیز به تهدید ترامپ گفت حالت اضطراری باید برای 30 فرد فاقد بیمه درمانی اعلام شود نه ساخت دیوار مرزی. اما با تشدید اختلافات رئیس جمهور آمریکا و دموکرات‌ها درباره بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک، صدها کارمند تعلیق شده فدرال در مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند و خواستند که به تعطیلی دولت پایان داده شود. ترامپ خواستار بودجه 57 میلیارد دلاری برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک شده است، اما دموکرات‌های کنگره اعلام کردند با این خواسته به هیچ وجه موافقت نخواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا به علت مناقشه بر سر بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک، سفر خود را به داووس سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد را لغو کرده است.
وزیر دفاع کشورمان در دیدار با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در کاراکاس گفت ایران آمادگی دارد تجارب خود را در حوزه دفاعی در اختیار ونزوئلا قرار دهد. امیر سرتیب حاتمی با وزیر امور خارجه و وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا نیز دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد.
لهستان یکی از کارمندان شرکت چینی هواوی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. ماه گذشته میلادی نیز منگ وانزو مدیر مالی شرکت هواوی بنا به درخواست آمریکا در خاک کانادا بازداشت شد.
با مصوبه پارلمان مقدونیه نام این کشور به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر می‌کند. با این تغییر نام اختلافات ارضی 27 سالی این کشور با یونان خاتمه می‌یابد.
شیوع آنفولانزای خوکی در انگلیس در چند ماه گذشته دست کم 41 قربانی گرفته است. در گرجستان نیز شمار جانباختگان بیماری آنفولانزای خوکی به 14 نفر رسید.
محققان میگویند افرادی که دچار چاقی شکمی هستند بیشتر از دیگران با خطر کوچک شدن مغز و ابتلا به بیماری‌های نظیر آلزایمر روبرو هستند.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش‌بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امروز شنبه تو اکثر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، ضمن اینکه امروز وزش بادهای جنوبی و افزایش نسبه دما رو در غرب سواحل دریای خزر و همینطور استان اردبیل داریم. برای امروز و اوایل روز یک شنبه هم دیگه افزایش غلظت آلاینده ها رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت داریم، اما این نوید رو بدیم که از روز یک شنبه سامانه بارشی جدید از سمت غرب وارد کشورمون میشه. برای یک شنبه بعد از ظهر دیگه فعالیت این سامانه کل نوار غربی کشور منهای جنوبی البرز رو در بر میگیره. برای تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محنی رو داریم.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:12 است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، صبح شما عزیزان بخیر. ملی پوشان فوتبال کشورمان پس از برتری برابر تیم یمن امروز در دومین دیدار خود در هفدهمین دوره جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ویتنام می‌روند. این بازی از گروه چهار و ساعت 14:30 با قضاوت محمد تقی جعفری از سنگاپور در ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی آغاز می‌شود. مسعود شجاعی کاپیتان تیم کشورمان در نشست خبری در خصوص این دیدار گفت:
الان تو بهترین شرایط آمادگی از نظر فیزیکی و روانی قرار داریم، روحی، و میریم که همونجوری که قبلا گفتیم بازی به بازی پیش بریم. و از بازی اول شروع کردیم با موفقیت پشت سر گذاشتیم و الان بازی دوم و ما فقط همه تمرکزمون رو گذاشتیم برای بازی با ویتنام، چون که به نظر من چیزی هم که دیدیم تو بازی اول ازشون صادقانه بخوام بگم انتظار نداشتیم و تیم خیلی خوبیه. چیزی که هست فقط در مورد تیم خودمون فکر می‌کنیم و با احترام مقابل همه حریفا قرار می‌گیریم و بهشون احترام می‌ذاریم و سعی می‌کنیم بهترین عمل کرده ما داشته باشیم.
پارک هنگ سئو سرمربی تیم ویتنام نیز گفت تیم ایران از بازیکنان بزرگی بهره میبرد و از نظر تاکتیکی در سطحی فراتر از آسیا است، ولی ما هم تیم دست و پا بسته ای نیستیم و میخواهیم نشان دهیم تیم جوان و با برنامه ما چیزی از تیم ایران در زمین کم ندارد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هم گفت
تفکر ما این استش که حریفمون هم میخواد فوتبال بازی کنه و مطمئنن تیمی که باش مسابقه داریم ویتنام هم همین گونه خواهد بود. تیم ویتنام هم از کادر مربیگری خوبی برخوردار هستش که این مربی در گذشته با آقای گوسهیدینگ هم کار کردن، بازیکنان متعهدی رو دارن. در یک ماه گذشته از دسامبر فقط تا امروز 5-6 بازی دوستانه انجام دادن، بازیکنانشون بسیار صادقانه درون زمین میجنگن، ما هم تلاش میکنیم که برتر میدان باشیم.
کیروش همچنین درباره همکاری نفراتی مانند وینگادا سرمربی اسبق تیم امید و دکتر کریک بدنساز پیشین تیم استرالیا با تیم ملی ایران در جام ملت‌ها گفت:
من همیشه در طول مربیگری تلاش کردم افرادی رو در کنارم داشته باشم که افراد لایقی هستن و کمک بتونن بکنن به تیم من که بتونیم ما برنده، پیروز و موفق باشیم. خوشبختانه این دوستان در 8 سال گذشته هم در کنار من بودن بدون هیچ چش داشتی. در این چند سال از طریق همین دوستان من بارها بازی‌های دوستانه، اردوهای مختلف، استادیوم‌ها، حتی به بعضی موقع هتل‌های رو تونستم برای تیم ملی هماهنگ بکنم. اشخاص دیگه‌ای هم در حال حاضر در تیم هستن. اشاره میکنم با آقای دکتر کریگ از استرالیا، ایشون با تیم ملی استرالیا در جام ملت‌های قبلی قهرمان شدن، همینطور آقای وینگادا که بدون هیچ چش داشتی به صورت رایگان به ما کمک خواهند کرد و خودشون رو شخصی بسیار خوشبخت میدونن که این دوستان رو دارن که بتونن بهشون کمک بکنن در راستای رسیدن به موفقیت.
اما در دیگر بازی گروه 4 ساعت 17 امروز تیم‌های عراق و یمن برابر هم به میدان می‌روند. تیم ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی چهارشنبه این هفته با تیم ملی عراق دیدار خواهد کرد. در جدول این گروه تیم‌های ایران و عراق با 3 امتیاز و به علت تفاضل گل اول و دومند و تیم‌های ویتنام و یمن بدون امتیاز هستند. امروز همچنین از گروه 5 تیم‌های عربستان و لبنان ساعت 19:30 مقابل هم به میدان می‌روند. اما دیروز نیز از گروه 3 تیم چین با 3 گل فیلیپین را شکست داد و کره جنوبی با 1 گل از صد قرقیزستان گذشت. در جدول این گروه چین و کره با 6 امتیاز صعود خود را قطعی کردند. در گروه 2 نیز تیم استرالیا 3-3 فلسطین را مغلوب کرد و با 3 امتیاز در مکان دوم ایستاد. در این گروه اردن با 6 امتیاز راهی دور 1/8 نهایی شد. سوریه و فلسطین هم 1 امتیازی هستند. بازوبند پهلوانی کشور به جابر صادق‌زاده از مازندران رسید. صادق‌زاده دیروز در فینال وزن به اضافه 100 کیلوگرم کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در کرج با ضربه فنی امیر محمدی از خراسان شمالی را شکست داد و دومین سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد. و در هفته 25 لیگ برتر فوتسال کشور دیروز در بازی مهم تیم گیتی‌پسند اصفهان 7-2 تیم اهورای بهبهان رو شکست داد و با 64 امتیاز در صدر باقی ماند. تیم رده دومی مثل سونگون با نتیجه 5-1 مغلوب فرشاره مشهد تیم سوم جدول شد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و ملائکش بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما همیهنان عزیز، مردم شریف ایران. صبح شنبه 22 دی به خیر و برکت انشاءالله. من محمد رضا زرپندر افتخار دارم با پیک بامدادی امروز در خدمت شما باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
توقف قطارهای تندرو در ایستگاه چانه‌زنی بودجه.
شرکت قطارهای رجا وابسته به تامین اجتماعی برای دریافت بودجه چانه‌زنی نکرده، بلکه ناگهانی تمام قطارهای تندرو آن خراب شده و یا خوابانده شدند.
بلاکچین و گشودن جبهه جدید در مقابل تاکسی های سنتی.
با نبود سامانه متمرکز در این نوع از استارتاپ ها، کارمزدهای سفر که در نمونه های خارجی گاه به 30% هزینه سفر هم میرسد به کمتر از 5% کاهش مییابد.
و غرب در دور باطل خطای محاسباتی.
چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود.
ساعت 8:17 از پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. یکی از شما عزیزان شنونده پیامک دادید، گفتید اخیراً مد شده که برخی مسئولان اجرایی که خودشون مسئولیت دارن به نوعی به انتقاد از مشکلات میپردازن، تبدیل شدن به شبه اپوزیسیون. این مشکلات رو که اونها انتقاد میکنن، مگه کسی غیر از خودشون باید این مشکلات رو رفع بکنه؟ شماره پیامک پیک بامدادی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610 هست. اما چند روزیه که کل قطارهای رو در مسیرهای پرتردد کشور فعالیت خودشون رو متوقف کردن، در حالی که برخی علت توقف این قطارها رو خراب شدن همه اونها میدونن، اما گفته میشه توقف این قطارها برای چانه‌زنی درباره دریافت بودجه دولتی صورت میگیره. گزارش بشنوید در این باره.
در بحبوحه بررسی طاقت فرسای لایحه بودجه 98 در مجلس، کار و کاسبی لابیگری ها هم برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه داغ است. معاون امور مجلس رئیس جمهور هشدار داده است هر گونه چانه‌زنی و لابیگری دستگاه های اجرایی برای تغییر اعداد و ارقام لایحه بودجه ممنوع است.
معاون اول محترم رئیس جمهور بخشنامه کردم به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور که یک پارچه از لایحه بودجه دفاع بکنن و نگاه‌های بخشی نباید به هیچ وجه در موضوع بودجه از ناحیه دستگاه‌های اجرایی در مجلس شورای اسلامی ارائه بشه و یا احیانا برای تغییر ارقام، تبصره‌ها، ردیف‌ها و سقف لابی صورت بگیره.
اما شرکت قطارهای رجا وابسته به تامین اجتماعی برای دریافت بودجه چانه‌زنی نکرده، بلکه ناگهانی تمام قطارهای تندرو آن خراب شده و یا خوابانده شدند.
تجهیزاتی که ما داریم توی ایران استفاده میکنیم بر اساس نرخ بین المللی که درآوردیم هر 100 کیلومترش میشه 8 یورو، یعنی مسیر تهران مشهد 900 کیلومتره حدود 72 یورو میشه. با هر نرخی هم که حساب کنید، نرخ دولتی 5 تومن حساب کنید، میشه 360 تومن. اصلا نمیشه این از مسافر گیره 360 تومن. یه قسمتش باید سوبسید بده، یه قسمتش باید از طریق افزایش قیمت تعرفه بلیط انجام بدیم. الان که با شما صحبت میکنم تو راهروی مجلسم که پشت درای کمیسیون بشینم و بتونم طرحی رو که سال گذشته دنبال کردم موفق نشدم امسال دنبال بکنم و بتونم طرحی تحت عنوان گرفتن یارانه ها رو جا بندازم توی موضوع که بتونیم کمک بکنیم.
تفقدی معاون ناوگان شرکت راه آهن میگوید توقف قطارهای تندرو با چراغ سبز ما نبوده و از ما کاری بر نمی آید.
خب
ما به عنوان متولی موضوع دوست داریم که این قطارها حرکت بکنه، قطعا ما بهشون چراغ سبز نشون نمیدیم، ولی کاری هم از دستمون بر نمیاد براشون متاسفانه.
مدیر عامل رجا هم قطاری از مشکلات را برای ما بیان میکند که ایستگاه همه آنها کمبود بودجه است.
ما توی 3 سال گذشته تنها 10% قیمت را اضافه کردیم.
افزایش بلیت قطاری که حد اکثر 10% اعلام شده بود، به گفته برخی مسافران در برخی مسیرها تا 40% را هم نشان می‌دهد.
البته که بلیت توی این مدت خیلی افزایش قیمت هم داشتیم توی قیمت بلیت‌ها، یعنی چون ما داشتیم با مخاطبینی که تماس گرفتن، حتی با خود وزیر هم من صحبت کردم، مسیری که 32 تومن قبلا بلیتش بوده الان در حدود 50 تومن داره قیمت بلیت قطارش هستش، که خود شما حساب بکنید چند درصد در واقع افزایش قیمت رو خواهیم داشت.
محاسبات درستیه، ولی شما، من خواهشم اینه که مردم متوجه باشن ما هزینه‌هامون 65% ارزیه. وقتی صحبت میکنیم با ارز صحبت کنیم.
رجبی مدیر عامل رجا میگوید اگر بلیط ها را گران کنیم باز هم هزینه های ما جبران نمی شود و دولت باید به ما سوبسید بپردازد.
درخواستم از دولت محترم اینه که هم یارانه بده بابت این قطارها، عین مترو با ما عمل کنه. الان تو مترو یارانه بده، هر نفر مسافر جابجا شده پرداخت میشه، به بخش ما هم پرداخت کنه.
وزیر راه و شهرسازی هم برای حرکت دوباره قطارها گزینه های مختلفی از جمله افزایش قیمت بلیط را به روی میز می آورد.
این چند سال گذشته تعرفه اینا تغییر نکرده، هزینه هاشون افزایش پیدا کرده. حالا ازشون خواستیم که دلگرم باشن، سرویس خودشون رو متوقف نکنن، داریم مسائلشون رو رسیدگی میکنیم، حل بکنیم که انشالله قطع نشه.
اما تفقدی از شرکت راه آهن معتقد است در همه جای دنیا قطارهای مسافری سوبسید دولتی دریافت میکنن.
همه جای دنیا میدونید که به بخش مسافری سوبسید تعلق میگیره، اروپا، آمریکا، کشورهای توسعه یافته، غیر توسعه یافته سوبسید رو میدن. ما هم تا قبل از اینکه فلواقع این تحت عنوان خصوصی سازی واگنامون رو واگذار کنیم به بخش خصوصی به اصطلاح، سوبسید رو از دولت میگرفته خود راه آهن. ولی خب از اون زمانی که واگذار شد با این توجیه که بالاخره بخش خصوصی هستن و خودشون باید درآمد هزینه کار کنن، متاسفانه این سوبسید پرداخت نشده. هممون داریم تلاش میکنیم که مجددا اگه بشود این سوبسید برقرار بشه.
از مدیر عامل رجا میپرسیم با توجه به دولتی بودن این شرکت، خواباندن قطارهای تندرو در ایام بررسی بودجه آیا نوعی سپر انسانی قرار دادن مردم نیست؟ پاسخ آقای رجبی:
الان میگن که توقف ترانزیت ها بیشتر به خاطر این بوده که توی بودجه تاثیر بذاره، بتونه بودجه ای رو دریافت کنه.
حالا اینکه تو فصل بودجه هست، همیشه ما فصل بودجه میایم توی مجلس، ولی این رفت به خواباندن قطارها، یعنی خراب شدن قطارها نداره، قطارها که خبر ندارن که الان فصل بودجه است. ولی
تفقدی از شرکت راه آهن هم میگوید انشالله که این گونه نبوده است.
یه موردی هم که هستش، میگن تو فصل بودجه بوده، حالا رجا همین مسیر رو متوقف کرده که یه مقدار بودجه رو بتونه مطالبه ای داشته باشه و دریافت بکنه.
انشالله که اینجوری نیست. میدونین که همیشه به قول ما دیگه فصل حساس دیگه، انشالله که اینجوری نبوده.
در هر صورت در ایام بررسی بودجه، خواباندن یا خراب شدن یکباره همه قطارهای تندرو که عمدتاً در مسیرهای پرترافیک مثل مشهد، قزوین، سمنان و یزد در تردد بودند، مردم را قربانی دعواهای پولی بین دستگاهی می کند، به ویژه اینکه مردم مجبور به استفاده از ناوگان جاده‌ای خواهند شد و با توجه به مشکلات محورهای جاده‌ای در ایام یخبندان و بارش برف و باران، حوادث رانندگی می تواند در کمین این مسافران جاده‌ای باشد.
خون عاشقان بی نشان تا ابد بود تو را عبد نگهبان.
روایت 40 سال اقتدار،
سرزمین پاک ما ای ایران، دوست دارم.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
من
ایران اسلامی امسال در حالی 40مین سالگرد استقلال خودش رو جشن میگیره که در این 4 دهه با توطئه‌های مستمر دشمنان روبرو بوده و اونها رو پشت سر گذاشته. اما یکی از رموز شکست خوردن این توطئه‌ها خطای محاسباتی غرب بوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 3 روز پیش مردم قم نمونه‌هایی از اون رو ذکر کردن. گزارشی در این باره.
In 1978, President Carter toasted the Shah's leadership at a New Year's celebration in Iran.
41 سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا ترجیح می‌دهد سفر کریسمس را در جایی بگذراند که آن را جزیره ثبات می‌داند. اصطلاح جزیره ثبات درباره ایران از همین سفر کریسمس کارتر به ایران به زبان رسانه‌ها افتاد.
An island of stability.
اما درست 10 روز بعد قیام مردم قم نشان داد آمریکا با چه دقتی درباره ایران محاسبه گری می کند. مقام معظم رهبری در دیدار 3 روز پیش با مردم قم.
سال 56 رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق قرایی کرد در تمجید اغراق‌آمیز و دروغین از محمد رضا. در این نطق قرا گفت ایران جزیره ثبات است. یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایران، ایران وابسته و مسئولان نوکرمآب ایران، خیال آمریکا آسوده است. اینجا جزیره ثبات. این مال 10 دی ماه 10 روز نشده بود که قضیه قم اتفاق افتاد. 19 دی ماه این دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب اینه.
و سرانجام تکلیف این جزیره ثبات تا جایی رفت که قیام مردم قم به سراسر کشور منتشر شد و یک سال بعد این جزیره ثبات آمریکایی در طوفان خشم مردم غرق و رژیم طاغوت سرنگون شد.
قدرت محاسباتی آمریکا اینه. اینجا جزیره ثبات است. کمتر از 10 روز بعد معلوم می شود که جزیره ثبات یعنی چه. قیام قم، بعد قیام تبریز، بعد حرکت عظیم، بعد اون طوفان زیر و رو کننده انقلاب اسلامی و نابودی رژیم وابسته سرتوپرده طاغوت و پهلوی.
در سایت رسمی سازمان سیا که همکنون نیز قابل مشاهده است، یکی از دلایل اشتباه محاسباتی آمریکا در پیشبینی انقلاب اسلامی ایران این نکته است که تحلیلگران آمریکایی نتوانستند ماهیت مخالفت‌های مردمی به ویژه جنبه دینی آن را متوجه شوند. بر اساس آنچه سازمان سیا از آن کرده، این سازمان مخالفت‌های مردم را به عنوان نوعی آنارشیسم تلقی کردند. اما این اشتباه محاسباتی همکنون هم ادامه دارد وقتی مسئول آمریکایی تابستان داغی را در تهران وعده می‌دهد.
نتیجه سیاست خارجی ریاست جمهوری آمریکا باید این باشه که مشخص کنه حکومت خمینی که در سال 1979 به وجود اومده به 40 سالگی خود نخواهد رسید.
محاسبات ادعایی پیچیده آمریکایی یعنی اینکه آمریکایی‌ها به خود و دیگران وعده داده بودند بعد از تابستان داغ مثل سفر کریسمس 41 سال پیش کارتر امسال هم جشن کریسمس را در تهران برگزار می کنند.
چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان. محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن.
اما کریسمس گذشت. رئیس جمهور آمریکا فقط توانست به جای ایران به عراق، جایی که نظامیانش استقرار دارند، سفر کند. سفری که به نوعی از رفتن آن پشیمان شد. این سفر کریسمسی به گفته خود ترامپ چنان مخفیانه و با ترس و هراس صورت گرفت که بر جان همسرش نیز ترسید.
کاش می دیدید که ما برای انجام این سفر مجبور شدیم چه کارهایی انجام دهیم. هواپیما در تاریکی عمیق فرو رفته بود. همه پنجره‌ها بسته شده بودند. یا هیچ چراغی روشن نبود. همه جا تاریک مطلق بود. تا کنون چنین چیزی ندیده بودم. من سوار هواپیماهای زیادی شدم، از همه نوع و همه شکل و همه اندازه، اما هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودم.
این دست محاسبات آمریکایی‌ها پای عوامل سرسپردی آنها را هم در باتلاق شکست گرفتار کرده است.
مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید